بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین.
الامر الرابع قد یطلق علی بعض الاستصحابات الاستصحاب التقدیری تارتن و تعلیقی اخرى به اعتبار کون القضیه المستصحبه قضیه تعلیقیه حکم فیها به وجود حکم علی تقدیر وجود آخر، فربما یتوهم لاجل ذلک الاشکال الاشکال فی اعتباره بل منعه و رجوع فیه الاستصحاب مخالف له. توضیح ذلک ان المستصحب قد یکون امرا موجودا فی السابق کما اذا وجب الصلاة فعلا او حرم الاسیر الانبی بالفعل فی زمان ثم شک فی بقائه و ارتفاعه و هذا لا اشکال فی جریان الاستصحاب فیه و قد یکون امرا موجودا علی تقدیر وجود امر آخر فالمستصحب و وجوده تعلیقی مثل ان الانب کان حرمت مائهی معلقتن علی غلیانهی فالحرمت ثابتتن علی تقدیر الغلیان فاذا جف و سار زبیبن فهل یبقا بالاستصحاب حرمت مائه المعلقت علی الغلیان فیحرم عند تحقق الغلیان ام لا بل یستصحب الاباحة السابقة لماء الزبیب قبل الغلیان. بحث در تنبیهات استصحاب بود که متاسفانه ما تنبیه سوم رو تصورم بود که خوندیم، حالا انشاءالله بعد خدمتون بحث خواهیم کرد. مستصحب ما گاهی امریز معلق و گاهی امریز محقق و منجز، یعنی حکمی که روی موضوعی ثابت شده یا موضوعی که میخواد روش حکمی ثابت بشه و اون حکمی هم که روی موضوعی میخواد ثابت بشه، چه حکم وضعی و چه حکم تکلیفی، گاه حکمیست منجز و گاه موضوعیست بالفعل و محقق و گاه حکمیست معلق و علا تقدیر وجود امر آخر این حکم ثابته. در اونجا که موضوع ما یا حکم ما اعم از وضعی و تکلیفی منجز باشد و محقق باشد و مشروط به شرطی نباشد، اینجا اگر ما یقین سابق داشتیم و شک لاحق پیدا کردیم قطعا جای جریان استصحاب هست. مثل این که نماز جمعه مثلا در زمان حضور امام علیه السلام واجب بوده است، وجوبش هم وجوب بالفعل بوده است، شرطی هم نداشته. الان امام علیه السلام در پس پرده غیبت قرار گرفته اند، شک داریم آیا این وجوب صلات جمعه به همون قوت خودش باقی است یا باقی نیست. خب اینجا ما همون حکم را چه کار میکنیم؟ استصحاب میکنیم. یا مثلا اسیر انبی مغلی، اون اسیری که جوش آمده باشه، اما از این که خود به خود جوش آمده باشد و یا این که عرض میشود که به علاج و آتش و اینها جوش آمده باشد، این اسیر انبی سابقا حکم منجزش حرمت بود، قطعا حرام بود، البته در صورتی که این اسیر از انگور به عمل می آمد. حالا که این انگور تبدیل به کشمش شده است و کشمش ها روی هم ریخته شده و اسیر داره، این اسیر اگر غلیان پیدا کرد شک داریم آیا حرام است یا حلال، اینجا استصحاب می کنیم حرمت را. پس موضوع ما گاهی است امر محقق و امر بالفعل و امر منجز هست و گاهی هم موضوع ما یک امر معلقه، نه یک امر عرشبت که منجز، مثل این که این انگور الان عصیر مغلی نداره، اما این انگور حکمش را می دانیم. این انگور اگر عصیرش جوش بیاید، چه من قبل نفسه جوش بیاد، چه با علاج جوش بیاد، لوغلا یسیر و حراما. پس ما حکم به حرمت عصیر حازل عنب داریم، اما به شرط این که غلیان پیدا بکنند. در اول مستصحب ما خود عصیر مغلی بود، اینجا مستصحب ما چیه؟ عصیر عنب قبل الغلیان. میگیم این عصیر اگر جوش بیاید قطعا حرامه. حالا اگر این عصیر از عنب به عمل نیامد، از زبیب به عمل آمد و جوش آمد، آیا باز هم حرام هست یا حرام نیست؟ مرحوم شیخ می‌فرمایند فرقی نمی‌کند، چه مستصحب شما امر معلق بر امری باشد، امر مشروط به تحقق امری باشد، چه مستصحب شما یک امر منجز و یک امر بالفعل باشد، بالاخره هر دوی اینها میگیم یک یقین سابق داریم، یک شک لاحق داریم و منشأ شک ما هم ممکن است اشتباه خارجی باشه، ممکن است عرشبت که فقدان نص باشه، ممکن اجمال نص باشه، ممکنه تعارض و نسین باشه، یعنی شبهه ممکنه شبهه حکمیه باشد و ممکن است شبهه شبهه موضوعیه باشد. در همه اینها استصحاب چیه؟ جاری است. ولی مرحوم سید مناهل، ایشان در مناهل سید طباطبایی آمده ان و فرموده ان ما استصحاب معلق نداریم، اصلا استصحاب معلق معنا نداره. چرا؟ به علت این که ما در استصحاب شرط کردیم وجود سابق و شک لاحق، و چیزی که تحققش مشروط به چیز دیگری شد این وجود سابق نداره. اگر اون شرط تحقق پیدا کرد این هم تحقق پیدا می کند. پس موضوع ما چیزی نیست که ما قبلا یقین به تحقق او داشته باشیم و الان شک در بقایش داشته باشیم. پس اینجا جای استصحاب عرض کنم که نیست. مرحوم شیخ از حرف صاحب مناهل جواب می دهند و می فرمایند اگر این که می فرمایید مستصحب باید وجودش قطعا سابق تحقق داشته باشد، اگر مراد وجود به نحو منجز منظورتون هست، همچه شرطی ما نداریم. اون چه که از روایات و از ادله و از حکم عقل استفاده می شود وجود المستصحب سابقا، وجود پیدا بکنه، تحقق پیدا بکنه. منتها تحقق دو رقمه، گاهی تحقق تحقق منجزه، گاهی تحقق تحقق معلق بر شرط. پس تحقق معلق بر شرط هم یک نوع تحققه و شاهدش این که بین عصیر عنبی و بین عصیر تفاح فرقه. عصیر تفاح چون اون حکم اگری را ندارد، اصلا عرشبت که وجودی ما برای او از نظر حکم شرعی نمیتونیم تصویر بکنیم، اما عصیر عنبی چون طوریست که اگر جوش بیاید حرام است، پس این حرمت عصیر عنبی یه وجود و مایی در خارج داره و همون وجود و مای سابق چجوریست؟ کفایت میکنه. و به عبارت دیگر هر کجا که مستصحب ما یا هر امری معلق بر امری شد، ما یک علت داریم و یک معلول داریم و یک علیت. اون چه که ممکن است در خارج تحقق نداشته باشد علته، اون چه که ممکن است در خارج الان بالفعل و منجزن تحقق نداشته باشد ممکن معلول باشه، اما علیت العلت للمعلول این چیزی است که قطعا تحقق داره و همین مقدار ما را کفایت میکنه و ما میتوانیم به همین عرشبت که قناعت بکنیم. بالاخره علیت الغلیان للحرمه، علیت الغلیان لحرمت العنب، این امر محقق و این امر سابقا وجود داشته. الان که انگور تبدیل به زبیب شده است شک داریم آیا وجود دارد یا نه، ارکان استصحاب موجوده. چون ارکان استصحاب موجود است ما چه کار میکنیم؟ استصحاب میکنیم. بله، اگر از این راه وارد شید، از راه تعلیق وارد نشید بلکه از راه بقاء موضوع وارد بشید، بگید حکم رفته است روی عنب و زبیب غیر از عنبه، واقعا زبیب چیزی است و عنب چیز دیگری، چون موضوع به طور کلی تغییر و تبدل پیدا کرده است، الان اگر ما شک کردیم در حرمت نمیتوانیم استصحاب سابق را اینجا جاری بکنیم. شیخ میگن اگر این اشکال را به ما کردید ما به شما جواب نقضی میدیم، میگیم چطور در غیر از حرمت سایر احکام وضعیه و خواصی که این موجود داشته است الان اگر شما شک داشته باشید استصحاب جاری میکنید؟ نسبت به حرمت هم شما باید استصحاب بکنید دیگه. این انگور تا قبل از آنی که تبدیل به زبیب بشود ملک حسن آقا بود، الان که تبدیل به زبیب شد شک داریم آیا ملک حسن آقاست یا نه، اینجا ملکیت را استصحاب میکنیم یا نمیکنیم؟ در حالی که اگر بگویید موضوع متبدل شده است باید بگیم ملکیت هم اینجا چه شده؟ از بین رفته. این آب انگور مثلا قبل از آنی که زبیب بشود، این آب انگور اگر خاصیت ضد صفراوی داشت الان هم که به صورت زبیب در آمده است و آبش را گرفتیم، اگر شک که در اون حال بکنیم استصحاب میکنیم یا نمیکنیم؟ چطور در سایر خواص و در سایر احکام، اما از احکام وضعیه و احکام تکلیفیه، نگاه نمی کنیم به تغییر و تبدل موضوع و همون حکمی که سابق بوده است الان هم همون حکم را جاری می کنیم؟ نسبت به حرمت هم همین کار رو باید انجام داد. پس بنابراین لا فرق بین ان یکون المستصحب امرا محققا بالفعل منجزن غیر مشروطن به شرطن، و یا اینکه مستصحب ما یک امری باشد که معلق بر شرطی باشد و مقید به قیدی باشد که تا اون قید تحقق پیدا نکرده باشد این حکم تحقق پیدا نمی کند. همچه جاییم اگر ما شک در بقای همچه حکمی کردیم می توانیم این حکم را استصحاب بکنیم. حالا عنایت بفرمایید. یعنی چه؟
این الان اینجا مثلا عنب وجود داره، بعد شد زبیب، حالا میگیم حالا که شده زبیب تعلیق به نوع ذهنیه، چون اون موقع موضوع فرق داشت. حالا اگر هر نوع تعلیق ذهنی هم میشه استصحاب جایز نیست؟
تعلیق ذهنی نیست، این امر خارجی، این امر خارجی حکمش معلق به شرطی بود.
قبلا امر خارجی
باشه باشه، بالاخره شما که میایید شک میکنید منشأ شک شما چیه؟ اگر موضوع اصلا تغییر پیدا نکند که آدم شک نمیکنه، اگر من یقین به بقای موضوع داشته باشم و یقین به عدم تبدل موضوع داشته باشم، اینجا جای استصحاب است یا جای یقین؟ وقتی خود مستصحب را یقین دارم به بقایش، این جای چیه؟ جای استصحاب نیست دیگه. همون دلیل اجتهادی سر جای خودش باقی است. پس من کجا استصحاب رو جاری میکنم؟ جایی که شک داشته باشم. منشأ شکم ممکنه تبدل عنب به زبیب باشه، ممکنه چیزهای دیگری باشه.
تبدل که ما شک نداریم، تبدل یقین داریم.
حالا من تا این تبدل آیا باعث تغییر حکمم شده است یا نشده؟ ما میگیم عرفن میگن این ادامه همونه، ولو تغییر حاصل شده، اما این تغییر از اون ارکانی نیست که موضوع را به طور کلی مبدل کرده باشد. چون اگر موضوع به طور کلی مبدل شد، سرکه شد، دیگه اون حکم هست یا نیست؟ قطعا دیگه اون حکم نیست. دقت فرمودید دیگه. پس همین کافی است. قد یطلق على بعض الاستصحابات الاستصحاب التقدیری، به بعض از استصحابات اطلاق می شود استصحاب تقدیری. تقدیری یعنی علا فرض تحقق امر. تارتن به او میگیم تقدیری و تعلیقی اخرى، و گاهی هم میگیم استصحاب تعلیقی. تعبیر فرق میکنه و الا هر دوش یکیست. چطور به استصحاب تقدیری یا تعلیقی گفته میشود؟ به اعتبار کون القضیت المستصحبه، اون موضوعی را که شما می خواهید استصحاب بکنید، اون موضوع یک قضیه تعلیقیه است. اسیر عنبی مغلی نیست، چون اسیر عنبی مغلی یک موضوع منجز است یا معلق، حکمش منجزه، یعنی حرمت منجزن روی اسیر مغلی آمده. اما اسیر عنبی قبل القلیان، حرمت رفته است روش علا فرض القلیان و علا تقدیر القلیان. پس موضوع ما اسیر عنبی لو غلاس، اسیر عنبی ازا غلاس. حالا این اسیر عنبی که قطعا حکم این تعلیقیش اینه، اگر این از عرشبت که اسیر عنب نبود بلکه اسیر زبیب بود، شک داریم اون حکمی که عنب داشت اینجا هست یا نه؟ چه کار میکنیم اون حکم را؟ استصحاب میکنیم، میگیم همین طوری که عنب لوغلا یحرم، زبیب هم لوغلا میشود چی؟ میشود یحرم. به اعتبار کون القضیت المستصحبه قضیتن تعلیقیتن، مستصحب ما یک قضیه تعلیقیه است که حکم فیها، در این قضیه تعلیقیه حکم شده است به وجود حکم. ما حکم به حرمت میکنیم، اما چه وقت حکم به حرمت میکنیم؟ نمیگیم اسیر عنبی منجزن حرامه، میگیم اسیر عنبی حرام است اذا غلا. پس این یک قیدی میخوره دیگه، غیر از اسیر مغلی است که اسیر مغلی حرمتش چی بود؟ حرمت معلق نبود، منجز بود. به وجود حکم که حرمت باشد علا تقدیر وجود امر آخر که غلیان باشد. خب اگر مستصحب ما یک امر معلق بود مثل این، و ما دوچار شک شدیم و استصحاب کردیم در جایی که اسیر زبیب باشد، فربما یتوهم، در همچه جایی گاهی توهم می شود لعجل ذالک الاشکال، لعجل ذالک، چون مستصحب معلق هست، برای خاطر معلق بودن یتوهم. چی یتوهم ایها العلماء؟ یتوهم الاشکال فی اعتبار این که استصحاب در همچه جایی معتبر باشد، بل یتوهم این معتبر بودن اشکال داره. بل من اوهو، نه تنها اشکال داره بلکه اصلا جایز نیست، نمیتوانیم استصحاب بکنیم. و رجوع فیه، و در همچه جایی باید رجوع کرد ال استصحاب مخالف، به استصحاب مخالف. اسیر ذبیب با قطع نظر از غلیان حکمش اباحه یا حرمت؟ کل شیء لک مباح، حکمش اباحه است. پس حالا اذا غلا هم همون اباحه را جاری میکنیم، دیگه حرمت را جاری نمیکنیم، بلکه در اینجا رجوع میکنیم به حکمی که مخالف با این استصحاب باشد. توضیح ذلک، برای این که مطلب روشن شود ما توضیح میدیم. ان المستصحب، مستصحب ما، قد یکون و امرن موجودن فی سابقه بالفعل، گاهی امریست که سابقا بالفعل تحقق پیدا کرده، منجزن تحقق پیدا کرده، مشروط به شرطی نبوده و می شود این موضوع ما حکم شرعی باشه، مثل وجوب. می شود این موضوع ما چی باشه؟ موضوع ازی حکم باشه. پس می شود موضوع باشه، می شود چی باشه؟ حکم باشه. حالا حکمش کما اذا وجب الصلاه فعلا، سابقا نماز بالفعل واجب بود، نماز جمعه چه وقت واجب بود؟ زمان حضور امام. الان که امام در پس پرده غیبت هستند شک می کنیم، خب استصحاب می کنیم وجوب را. او حرم الاسیر الانبی بالفعل، اسیر انبی مغلی حرام بود یا حرام نبود؟ حرمتش معلق بود یا بالفعل بود؟ اسیر مغلی بالفعل بود دیگه. او حرم الاسیر الانبی بالفعل فی زمان ثم شک، بعدن شک داریم آیا اون حرمت باقیست یا نه. چرا؟ چون دیگه اسیر اسیر عرب نیست، بلکه اسیر چیه؟ اسیر زبیبه. ثم شک فی بقائهی و ارتفاعه، آیا اون حرمت باقیست یا حرمت مرتفع شده است با زبیب شدن. و هازا لا اشکال فی جریان الاستصحاب فیه، اگر موضوع ما معلق نباشد، منجز باشد، بالفعل باشد، اشکالی در جریان استصحاب نیست. اما گاهی اینجور نیست، وقد یکون و امرن، گاهی مستصحب ما موضوعی است که امرن موجودن علا تقدیر وجود امرن آخر، اگر امر دیگر تحقق پیدا بکند این امر متحققه. حرمت برای اسیر عنب قبل الغلیان، این حرمت برای اسیر ثابت می شود، اما چه وقت ثابت میشه؟ اذا غلا، به شرط الغلیان. وقد یکون امرا موجودا الا تقدیر وجود امرن، فالمستصحب، اونی که مستصحب ماست و متیقن سابق ماست، فالمتیقن و سابق هو وجوده تعلیقی، وجود تعلیقی است، حرمت لوغلا اون است که عرشبت که موضوع ماست. مثل انل انب، مثل این که انب، کان حرمت و مائه، حرمت اسیر انب معلقتن، این مشروط است علا غلیانه، بر این که غلیان پیدا بکند. فالحرمتو ثابتتون، حرمت برای این اسیر ثابته، اما ثابت هست به چه شرط؟ علا تقدیر الغلیان، به شرطی که غلیان باشه. فاذا جف، وقتی این عرض ود که عنب جف خشک بشه، و سار زبیبا، و به صورت کشمش در بیاد، آیا باز هم اسیرش لوغلا حرام هست یا حرام نیست؟ فهل یبقا بالاستصحاب، آیا میتوانیم با استصحاب همون حرمت تعلیقی را ثابت بکنیم؟ فهل یبقا، بگیم که زبیب هم لوغلا یحرم، زبیب فهل یبقا بالاستصحاب حرمت ما و زبیب، اون حرمتی که المعلقت علی الغریان، فیحرم. پس بگیم اسیر زبیب هم حرام می شود عند تحقق الغلیان، وقتی غلیان تحقق پیدا کرد. اینجوری هست ام لا؟ یا اینجا جای استصحاب حرمت تعلیقی نیست، بلکه جای استصحاب حکم مخالفه، که حکم مخالف چی باشه؟ اون اباحه‌ای که سابقا داشتیم. بل یستصحب الاباحه السابقه لماء الزبیب قبل الغلیان. این مسئله اختلافی است. ظاهر و سید مشایخ نافل مناهل، سید صاحب مناهل رضوان الله تعالی علیه، وفاقا لما حکاه عن والده، به عنوان این که موافق با بوده است با اون چه از پدر بزرگوارشون سید علی، سید محمد مجاهد، سید طباطبایی از ایشون نقل کرده اند که در درس سید مجاهد رضوان الله تعالی علیه قائل شده اند به عدم جریان استصحاب تعلیقی، بلکه گفتن اینجا جای استصحاب حکم مخالفه. عدم و اعتبار الاستصحاب الاول، استصحاب تعلیقی را گفتن جاری نیست، و رجوع الال استصحاب ثانی، باید به استصحاب اباحه رجوع بکنیم نه استصحاب حرمت. قال فی المناهل، صاحب مناهل فی رد تمسک سید، در رد تمسک علامه بحرالعلوم، که علامه بحرالعلوم تمسک کرده اند. بر چی تمسک کرده اند؟ علی حرمت الاسیر من الزبیب. ایشون تمسک کرده اند بر حرمت اسیر از زبیب اذا غلا بالاستصحاب. ایشون گفته ان اسیر زبیب اذا غلا حرام است، و برای حرمت به چی تمسک کرده اند؟ بالاستصحاب. تمسک برای حرمت بالاستصحاب، و دعوا و ایشان ادعا فرموده اند تقدیمه علی استصحاب الاباحه، گفته ان استصحاب حرمت حکومت دارد بر استصحاب اباحه. استصحاب اباحه مال جایی است که ما شک داشته باشیم، و وقتی استصحاب حرمت داشته باشیم دیگه شک نداریم، پس این حاکم است و اباحه محکوم. خب ایشون فرموده در رد سید طباطبایی انهو، این حرف سید مجاهده، سید مجاهد در رد سید طباطبایی فرموده انهو یشترطو، شرط است فی حجیت الاستصحاب، اگر استصحاب بخواهد حجت باشد در حجیت استصحاب شرط است ثبوت و امرن، این که موضوع ما اگر استصحاب استصحاب موضوعی باشد باید این موضوع ما، یا اگر استصحاب حکم باشد چه حکم وضعی باشد و چه حکم تکلیفی باشد، شرط است که اینها عرشبت که ثابت باشن فی زمان من الازمنه، در زمانی از ازمنه ثابت باشن، قطعا هم ثابت باشن. و معلق ثابت هست یا ثابت نیست؟ معلق اگریست، میگد اگر اون شرط محقق شد ثابته، و در حالی که مستصحب باید قطعا ثابت باشه. ثم یحصل الشک، خب استصحاب را کجا جاری میکنیم؟ جایی که موضوع ما یا حکم وضعی ما یا حکم تکلیفی ما در زمانی از ازمنه قطعا ثابت باشه، ثم یحصل الشک، بعدن ما شک بکنیم، فرتفاعهی به سبب من الاسباب، اینجا جای استصحاب هست نه غیر اینجا. ولا یکفی مجرد و قابلیت ثبوت، صرف این که قابلیت تحقق دارد برای استصحاب کافی نیست. قابلیت و ثبوت لا یکفی، بلکه قطعیت و ثبوت لازم. و معلق قطعیت و ثبوت هست یا نیست؟ قطعیت و ثبوت نیست، بلکه این ممکن و ثبوته. ولا یکفی مجرد و قابلیت ثبوت، صرف امکان و قابلیت ثبوت به اعتبار من الاعتبارات ولو به عنوان تعلیق، این کافی نیست. فل استصحاب و تقدیری باطلون، استصحاب تقدیری باطله، چون موضوع شما ثابت است یا علا تقدیر ثابته؟ علا تقدیر ثابته، علا تقدیر یعنی غیر ثابت دیگه. فل استصحاب و تقدیری باطلون. بعدن سید مجاهد، بعدن سید صاحب مناهل فرموده وقد صرح بذلک الوالد العلامه، سید مجاهد در اثناء درس به همین معنا اشاره فرموده. بنابراین اینجا باید ما به اباحت تمسک کنیم یا به تحریم؟ علمای اعلام در برای اسیر زبیبی به اباحه. فلا وجه لتمسک به استصحاب تحریم، وجهی نیست برای این که ما به استصحاب تحریم تمسک بکنیم فی المسئله، بلکه باید به استصحاب اباحه تمسک کرد. انتها کلامه رفع مقامه. اقولو، ما هم با سید همراهیم، ما هم میگیم که باید مستصحب چی باشه؟ موجود باشه. اما کی گفته موجود منجز باشه؟ موجود باشه، چه معلق چه منجز. وجود تعلیقی هم وجود هست یا نیست؟ اینم در مقابل لا وجود وجوده دیگه. اقولو لا اشکال فی انهو یعتبر فی الاستصحاب تحقق المستصحب، باید مستصحب محقق بشود سابقا، و شک و فرتفاع ذلک المحقق، باید ما در اون محقق شک کنیم. ارکان استصحاب یقین سابق و شک لاحق. ولا اشکال ایزن، و اشکالی نیست که بیش از وجود نمیخواهیم دیگه. وجود منجز میخواهیم یا نمیخواهیم؟ وجود منجز نمیخواهیم. ولا اشکال ایزن، و اشکالی نیست فی عدم اعتبار ازید من ذلک، بیش از وجود نمیخواهیم، وجود منجز نمیخواهیم. ولا اشکال ایزن فی عدم اعتبار ازید من الوجود و من المعلوم، و پر واضحه ما چند رقم وجود داریم. خودتون میگید وجود تعلیقی، وجود تنجیزی. پس تعلیقی هم وجود دارد یا نداره؟ ولی هم گفتید عدم دیگه. و من المعلوم ان تحقق کل شیء به حسبه، تحقق هر چیزی به حسب خودشه. ان معلقا فمعلقا و ان منجزا فمنجزا. فاذا قلنا العنب یحرم ماءه اذا غلا، اگر بگوییم عنب ماءش یحرم اذا غلا، او یحرم به سبب الغلیان، اینجا ما سه چیز داریم. فهناک لازمون که معلول باشه، چی باشه؟ حرمت باشه. و ملزومون که علت باشه. علتش چی بود؟ علت حرمت غلیان. و ملازمتون، خب ملازمش محقق هست یا نیست؟ ولو ممکنه ملزومش محقق نباشه. و عرشبت که اما الملازمه، اما ملازمه، و به و به عبارت اخرى سببیت الغلیان لتحریم ماء العسیر، این سببیت فهی متحققتون، بالفعل تحقق داره. من دون تعلیق، سببیت معلق نیست. اونی که معلق است حرمت، حرمت معلق بر چیست؟ بر غلیان. اما سببیت الغلیان للحرمه، این دیگه معلقه بر چیزی نیست، این خودش یه امر منجز محقق بالفعله. عرشبت که ام و اما لازم و هی الحرمه فلهو وجودون، لازم که حرمت باشد اونم یه نوع وجود داره. اما چه وجودی؟ وجود منجز یا وجود معلق؟ معلق. و اما لازم که معلول باشد و هی الحرمه فلهو وجودون، اما وجودون مقیدون و معلقون به کونهی علا تقدیر الملزوم، به شرطی که علت تحقق پیدا بکنه. و هازل وجود و تقدیری، این وجود تقدیری خودش یه نوع وجود نیست؟ واقعا بین اسیر عنبی و اسیر تفاهی فرق نیست؟ اسیر توفای هر چه هم جوش بیا جوش آمده، حکمی نداره دیگه. اما اسیر عنبی حرمت داره، پس این حرمت تعلیق خودش یه امریست دیگه. و هازل وجود و تقدیری، این وجود تقدیری امرون متحققون، این امر محقق هست. فی نفسه، فی نفسه تحقق داره در مقابل این که اصلا این امر تقدیری نباشه، مثل اسیر تفاح. در اسیر تفاح این امر تقدیری هست یا نیست؟ اون نیست به نحوی که لوغلا یحرم، اما در عنب هست لوغلا یحرم. پس این وجود تقدیری اینجا هست و اونجا نیست، چون بینیم بین اسیر عنبی و اسیر تفاحی فرق است دیگه. اون هرچه به جوشه جوشیده، اما این وقتی به جوشه چه میشود؟ حرام میشه. پس این وجود تقدیری الان یه وجودی هست، یه تحققی هست. عرض شود که بنابراین در مقابل عدمش این یه نوع تحقق داره. و حین ازن فعضا شککنا، اگر ما شک کردیم فی ان وصف الانبیه، آیا انب دخالت دارد در حرمت یا این آب حرام می شود، چه از انب باشد و چه از چی باشه و چه از زبیب باشه. فعضا شککنا، اگر ما شک کردیم فی ان وصف الانبیه، در این که شاید عنب بودن دخالت داشته باشد در حرمت، پس آب زبیب حرام نیست، اینجا با کمک استصحاب چه کار میکنیم؟ حرمت را میکشانیم ولو ما شک داشته باشیم. فاذا شد کفی ان وصف العنبیه له مدخل فی تأثیر الغلیان فی حرمت مائه فلا اثر للغلیان فی التحریم، وقتی که دخالت داشته باشد دیگه غلیان اصلی در حرمت ندارد. بعد جفاف العنب، وقتی که عنب خوش شد و سیرورتهی زبیبا، چون عنب بودن دخالت داشت. خب اگر ما شک کردیم فعی و فرقن، چه فرق است بین هازا و بین سایر الاحکام ثابته؟ بالاخره هر کجا که ما شک کردیم احتمال میدیم اون وصفی که زائل شده است، اون وصف در حکم چی داشته باشه؟ دخالت داشته باشه. خب اگر احتمال دادیم دخالت داره، اینجا باید استصحاب بکنیم یا نباید استصحاب بکنیم؟ اگر استصحاب نکنیم اصلا در استصحاب به طور کلی باید چه بشه؟ تخته بشه. بنابراین چه فرق است بین وصف عنب بودن و سایر جاهایی که ما شک در بقای موضوع میکنیم؟ فعی و فرق بین هازا، بین ما العنب و بین سایر الاحکام و بین سایر احکامی که از ثابتت للعنب، اگر عنب سابقا ملک آقایی بود و الان خوش شد و زبیب شد و شما احتمال دادید که شاید عنب بودن دخالت در ملکیت داشته باشه، اینجا استصحاب میکنید ملکیت یا نمیکنید؟ قطعا استصحاب میکنید دیگه. پس ایو فرقن بین هازا و بین سائر الاحکام ثابتت للعنب اذا شک کفی بقائها بعد سیرورتهی زبیبا. نه بله، ربما یناقش فی الاستصحاب المذکور، گاهی در این استصحاب مناقشه می شود تارتن به انتفاع الموضوع. میگن اصلا موضوع عوض شده، زبیب واقعا غیر از عنبه، کمان که الان فتوای همه مراجع اینه دیگه. اگر کسی کشمش داخل برنج ریخ و این کشمش ها باد کرد و جوش آمد، میگن خوردنش حرام است یا حلال؟ همه فقهای مراجع، چه اونایی که میتن چه اونایی که حیان، میگن حلال، میگن زبیب غیر ارشوت که عنبه دیگه. خب نه، ربما یناقش فی الاستصحاب المذکور، گاهی در این استصحاب مناقشه می شود تارتن به انتفاع الموضوع، به این که موضوع. البته خب رو خود اسیر عنبی هم باز اختلاف است. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه نظر شریفشون این بود که اسیر عنبی اذا غلا لم ینجس، بلکه یحرم شربه، فقط حرمت شرب داره اما نجس نیست. حالا چه حرمت باشه، چه هم حرمت و نجاست باشه، میگن زبیب با عنب با هم فرق دارد یا فرق نداره؟ فرق داره. نه ربما یناقش و فل استصحاب المذکور تارتن به انتفاع الموضوع و خوال اینب و اخرا و گاهی هم میگن که این استصحاب با استصحاب اباحه معارضه، استصحاب حرمت با استصحاب معارضه قبل الغلیان، این اسیر عنبی، این اسیر زبیبی قبل الغلیان مباح بود، حالا که غلیان پیدا کرد استصحاب تعلیقی میگه حرامه، استصحاب اباحه میگه حلاله و استصحاب اباحه بر حرمت مقدمه. به استصحاب الاباحه قبل الغلیان بل ترجیح هی علیه، بعضی ها گفتن استصحاب اباحه بر استصحاب حرمت مرجح است، به مثل شهرت، یکی شهرت، شهرت داریم و یکی هم عمومات، یعنی هم شهرت و هم عمومات هم دلیل اجتهادی داریم و هم دلیل فقاهتی. دلیل فقاهتی کل شیء لک حلال عرض شود که، و شهرت رو هم اگر شما جزو ادله اجتهادی به حساب بیارید، اینها دلیل است بر این که اصالت الاباحه در اینجا جاری است و جای استصحاب الحرمه نیست. حالا ببینیم مرحوم شیخ چگونه جواب میدهند، انشالله فردا میخونیم و اون تنبیه سوم رو هم در خدمتون خواهیم بود انشالله.